فصل دوم. زنگ ساعت کلیسا نیمه شب را اعلام کرد. در دل شب کالسکه‌ای با سرعت به طرف لونسستون حرکت می کرد. حرکت سریع چرخهای کالسکه سر و صدای زیادی ایجاد می کرد. کالسکه در مقابل یک مهمانخانه ایستاد. سورچی زیر لب غرشی کرد و از کالسکه پایین پرید و به سرعت دهانه اسب‌ها را گرفت. او دو انگشت خود را به دهان گذاشت و سوت زد. بلافاصله مردی از مهمانخانه خارج شد و در حالی که با تعجب سورچی را می‌نگریست به طرف میدان آمد. سورچی گفت: وقت را تلف نکن، فوراً آب و غذایی برای اسب‌ها بیاور. آنگاه خمیازه‌ای کشید و با ترشرویی نظری کوتاه به اطراف خود افکند. دوستش مرتباً پاهای کرخت شدهش را به زمین میکوفت و زیر لب قرولند میکرد. سورچی او را به تنگ آورده بود و برای اینکه او را به حرف بیاورد گفت: جای شکرش باقی است که پشت اسب پا هنوز نشکسته است. سورچی شانه هایش را بالا انداخت. او آنقدر خسته بود که حوصله حرف زدن نداشت. جاده ها خراب بودند و اگر چرخ ها می شکستند و یا اسب ها تلف می شدند، او مقصر شناخته می شد. اگر آنها آهسته می رفتند، سفرشان بیشتر از یک هفته طول می کشید. ولی او مجبور بود به علت رفتار دوزخی بانویش با سرعت حرکت کند و سرعت زیاد اسب ها و سورچی را کاملا از پا در آورده بود. سورچی غرق در رویاهای خود بود که آن مرد با دو سطل آب برگشت. اسب ها حریصانه آب را بلعیدند. در این موقع ناگهان پنجره کالاسکه به شدت باز شد و بانوی او سر خیش را بیرون آورده و با صدای سرد و خشکی فریاد زد: چرا توقف کردی؟ مگر 3 ساعت پیش به اسب ها آب ندادی؟ سورچی دعایی زیر لب زمزمه کرد. به طرف پنجره باز کالاسکه رفت و گفت: بانوی من، اسب‌ها به سرعت زیاد عادت ندارند. شما فراموش کرده اید که مسافتی طولانی را در این مدت پیموده ایم. به علاوه جاده ها مناسب اسب‌های شما که از نژاد اصیل می باشند نیست. چرا هزیان می گویی؟ هرچه نژاد اسب اصیل تر باشد تحملش بیشتر است. از این پس موقعی باید اسب‌ها را متوقف سازی که من دستور بدهم. پول این شخص را بده و حرکت کن. اطاعت بانوی من. سورچی در حالی که سرش را تکان می داد و زیر لب قرولند می کرد در جایگاهش قرار گرفت. بار دیگر اسب‌ها سم بر زمین کوبیدند و عرق ریزان آن میدان سنگ فرش و شهر خوابالود را پشت سر گذاشتند و وارد راهی ناهموار و پر از دستانداز گردیدند. دونا با افسردگی از پنجره به بیرون خیره شد و در افکار دور و درازی فرو رفته بود. بچه ها هنوز خواب بودند. این هم خودش نعمتی بود و حتی پرو پرستار بچه ها قریب 2 ساعت بود که تکان نخورده بود. دختر 5 سالش هنریتا که 4 دفعه دچار حال تهوع شده بود با رنگی پریده در گوشه‌ای خوابیده بود. گیسوانش روی شانه پرستار قرار داشت. پسر شیرخوارش جیمز چنان در خواب عمیقی فرو رفته بود که گویی تا آنها به مقصدشان نرسند خیال بیدار شدن نداشت. چه حادثه ناگواری در انتظار آنها بود؟ بسترهای خفقان آور اتاقهای متروک، قیافه‌های گرفته پیشخدمت‌ها با آن نگاه‌های بهت‌زده و محزونشان. او محکوم بود که این ناملایمات را تحمل کند، زیرا افسار گسیختگی‌های زندگیش طوفانی در روح او ایجاد نموده و او را مجبور کرده بود که کورکورانه از تمایلات ناشناخته قلب خود پیروی کند. شب زنده‌داری ها، شوخی های زننده و هرزگی های روکینگ هام، جوان سبک و هوسباز، بی قیدی های شوهرش هاری، دهندره های او، عشق بازی های تنهاییش روح او را خسته کرده بودند. احساس بیزاری از زندگی مثل دندان درد خفته‌ای او را رنج می داد. بالاخره در آن شب احساس کرد که از خودش متنفر است و این آزردگی از خیشتن آنقدر در او قوت گرفت که حاضر شد تکانهای کالسکه لعنتی را تحمل کند و عازم سفری مسخره آمیز و مضحک به سوی خانه‌ای متروک و دور افتاده شود که فقط یک بار در زندگیش دیده و دیگر چیزی درباره آن نمی دانست. دونا زنی بود اسیر احساسش. از روی هوس با هاری ازدواج کرد. ابتدا تبسمی که در گوشه لبهای هاری بود، بیقیدی های او و حالت چشم های آبی رنگش دونا را فریب، ولی بعد فهمید که اما دیگر دیر شده بود. او حالا زن 30 ساله بود که 2 بچه داشت. اما در حقیقت نه شوهرش هاری، نه زندگی سرد و بیروحی که آنها با یکدیگر سپری کرده بودند، نه دوستانشان، نه محیط خفقان آور و مهالود لندن، نه گپزنی های احمقانه در قمارخانه ها، نه روکینگ هام سبک سر و جلف که مدام او را وسوسه می کرد، هیچ یک در خور شماتت نبودند. بلکه این خود او بود که می بایست کفاره ی روزگار گذشته را پس بدهد. دونا برای مدت مدیدی نقشی را که شایسته او نبود بازی کرده بود و در دنیایی که ساخته رویایش بود زندگی نموده بود و بیقید شده بود. راه رفتنش، طرز صحبتش و خندیدنش به طور محسوسی مصنوعی شده بود. او با آنکه جلب نظر همه را می کرد، تمجید و تحسین همه را با بی‌اعتنایی پاسخ می گفت و بی توجه، مغرور و بی تفاوت به نظر می رسید. در تمام این مدت یک دونای خیالی و محجوب از آینه کدر گذشته ها به او خیره شده و رنجش می داد. او احساس می کرد که زندگی دریایی است که کرانه ندارد. زندگی آمیخته ای از تلخی و شیرینی، غم و شادی و عشق و نفرت است. در آن شب احساس نفرت و انزجار از خودش در او پدید آمد و آنچنان قوت گرفت که هوای لطیف دهکده که صورت او را در کالسکه نوازش می کرد از یاد برد و می توانست بوی داغ خیابانهای لندن را که از مجاری ناودانهای خانه ها تراوش می کرد حس نماید و دهندره های هاری را موقعی که گرد و غبار کت خود را می گرفت در نظر مجسم کند. آنها مظهر غم و غصه و نشانی از دنیای ظاهرن شاد ولی در باطن آلودهی بودند که از آنها گریخته بود. او آن دست فروش کور را در گوشه خیابان لندن که کوچکترین صدای سکه های پول گوشهای او را تمیز می کرد و آن پسرک پادو را که یک سینی بر روی سرش قرار داشت و چون اسب یورتمه می رفت و با صدایی بلند و گوشخراش که آهنگ غم در زیر و بم آن احساس می شد کالایش را به اطلاع عموم می رساند به خاطر می آورد. او تماشاخانه های شلوغ لندن، بوی گند بدن های عرق کرده، قهقه های مستانه و گفتگوهای بیهوده را در نظرش مجسم می کرد و بالاخره تصویری از آن شبی که به اتفاق هاری و روکینگ هام به تماشاخانه رفتند در خیالش زنده شد. مردم بی صبرانه در جایگاه خود نشسته بودند و پا به زمین می کوبیدند و فریاد می زدند تا هر چه زودتر نمایش شروع شود و در همین حال مرتباً پوست پرتقال بر روی صحنه پرتاب می کردند. شوهرش هاری طبق معمول مست بود و بی توجه می خندید. به هر حال توری نکشید که هاری همچنان که در جایگاهش نشسته بود شروع به خورناس کشیدن نمود و روکینگ هام از موقعیت استفاده نمود و با پایش فشاری به پای او داد و در گوشش کلمات عاشقانه زمزمه نمود. لعنت بر گستاخی، بیشرمی و هرزگی او. شاید هم تقصیر طبع هوسباز خود او بود که آن شب دعوت روکینگ هام را به شام قبول کرد و وقتی که روکینگ هام او را بوسیده بود اعتراضی نکرد. دونا با هاری برای اقناع طبع هوسبازش به جاهایی می رفت که هیچ شوهری حاضر به بردن همسرش نمی شد و با آن که در میخانه ها مثل کسی که با لباس آریه به یک شب نشینی رفته باشد در خود احساس شرمساری میکرد. از اینکه در کنار روسبی های شهر نشسته و دوستان مست هاری را میبیند که چگونه از تماشای اندام نیمه عریان یک روسبی مثل بچه کوچکی که در یک قطع زمین ممنوع شده پا گذاشته باشد، هیجانی وجودشان را فرا میگیرد، لذت میبرد. در این موقع او آرزو میکرد که هاری بر او خشم گیرد، بر سرش فریاد بزند، به او توهین کند. اما هاری فقط میخندید. شانه هایش را با بی‌اعتنایی بالا میانداخت و او را سخت در آغوش میگرفت تا دونا بداند که سبکسری هایش کوچکترین تأثیری در او ننموده و هاری از این که میبیند مردان دیگر درباره دونا حرف میزنند و او را تحسین میکنند لذت میبرد، چون این مسئله او را در نظر دیگران مهم جلوه‌گر میساخت. در این موقع کالسکه به یک دستانداز عمیق افتاد و تکانه سختی خورد. جیمز همچنان که در خواب بود صورت کوچکش در هم کشیده شد، گویی میخواست فریاد بزند و دونا پستانکش را که از دست او خارج شده بود دوباره به او داد و جیمز آن را به دهان گذاشت و به خواب رفت. اسب‌ها کف بر دهان داشتند، ولی تازیانه سورچی آنها را مجبور میکرد تا با سرعت هرچه تمامتر پیش بروند. دونا بار دیگر گذشته را در خیال مجسم کرد. ناگهان به یاد آخرین شبی که در لندن بود افتاد. او لباس شب پوشیده و خود را آراست تا به اتفاق هاری به یک شب نشینی بروند. هاری در حالی که خیره خیره او را می نگریست گفت: لعنت به تو، چرا مرا از بازی قمار من نمی کنی؟ روکینگهام را فراموش کن، دنیا را از یاد ببر، بر شیطان لعنت، چرا هیچ شب ما در خانه نمی مانیم؟ و او پوزخندی زده و گفته بود: واقعا که خیلی مسخره ای. صدای اوی سگ‌های مودراز آویخته گوش هاری هنوز در گوش او تنین می‌انداخت. هر روز قبل از رفتن به شب نشینی، هاری سگ‌های خود را صدا می‌زد و همچنان که آنها زوزه کشان به خاطر لقمه نانی از سر و کول او بالا می‌رفتند، هاری لقمه‌های غذا را روی زمین می‌انداخت و می‌گفت: هی دوک، هی دوشس، بروید جستجو کنید و بیایید. و دونا دستهایش را به گوشش می گرفت تا صدای گوش خراش زوزه سگها را نشنود و آنگاه از آن طبقه پایین می آمد و روی یک صندلی می نشست. صدای داغ و کشنده خیابان او را می آزرد و آسمان بیروح لندن او را افسرده تر می کرد. بار دیگر کالسکه در دست انداز افتاد و تکانه سختی خورد. این بار پرستار بود که بیدار شد. بیچاره پرو، بینوا پرو. صورت معصوم و مضحکش در اثر خستگی در هم رفته بود. او حتی نمی توانست عدم رضایتش را از این سفر ناگهانی ابراز کند. دونا درباره جوانان منحرفی که مفهوم زندگی را درک ننموده و آن را در بی بند و باری و هرزگی های شبانه می دانستند می اندیشید و از این که با هوس بازی ها و افکار بیهوده و افسار گسیختگیش زندگی پرو را هم تباه کرده بود در خود احساس شرمساری می کرد. براستی پرو در آن دهکده کنار دریا به جز آن که بچه ها را برای گردش به باغ ببرد و حسرت خیابان های لندن را بخورد چه می توانست بکند؟ آیا ناورون باغ های متعددی داشت؟ از آخرین باری که او آنجا را بعد از عروسیش ترک گفته بود مدت‌ها می‌گذشت. به یاد آورد در آنجا درختان زیادی وجود داشت و رودخانه‌ای به آرامی از کنار آن می‌گذشت. پنجره‌های یکی از اتاق‌ها مشرف به باغ بود و بیش از این چیزی به خاطر نمی‌آورد، چون در آن روزها یک بیماری مرموز او را رنج می‌داد و به علاوه به هنریتا هم آبستن بود. در این موقع کالسکه وارد یک باغ میوه شد. درختان سیب تازه شکوفه کرده بودند. دونا احساس گرسنگی نمود و سرش را از پنجره کالسکه بیرون آورد و سورچی را صدا زد و گفت: ما برای مدت کوتاهی در اینجا توقف می‌کنیم تا چیزی بخوریم. بیا کمک کن تا قالیچه ها را زیر این پرچین پهن کنم. سورچی بهت زده به او خیره شد و گفت: اما بانوی من، ممکن است زمین مرطوب باشد و شما سرما بخورید. بیهوده حرف نزن توماس، من گرسنه هستم. اصلا همه ما گرسنه هستیم و باید چیزی بخوریم. سورچی از جایگاهش پایین آمد. صورتش در اثر خشم برافروخته شده بود و همکارش هم در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود و مرتباً سرفه می کرد کالاسکه را ترک گفت. سورچی گفت: یک مسافرخانه در بودمین وجود دارد که شما می توانید در آنجا با اطمینان کامل و آنچنان که شایسته شما است غذا بخورید و مدتی هم استراحت کنید. اگر کسی از اینجا بگذرد و شما را در این حال که کنار جاده نشسته اید ببیند، من بعید می دانم که شوهرتان آقای هاری از این کار خوشش بیاید. دونا با عصبانیت گفت: می توانی انقدر پرچانگی نکنی و دستوری را که من می دهم اطاعت کنی؟ بعد از آن در کالسکه را گشود و در حالی که جامه بلند زنانه اش را تا زانویش بالا زده بود، قدم بر روی جاده گلالود گذاشت. سورچی آهسته زمزمه کرد: بیچاره هاری. در ظرف کمتر از 5 دقیقه دونا تمام آنها را کنار جاده گرد هم جمع کرد. پرستار به زحمت چشمهای خوابالودش را باز نمود. بچه ها بهتشان زده بود. دونا گفت: چند بطری شراب در جعبه عقب کالسکه وجود دارد. بیایید همگی از آنها استفاده کنیم. و در حالی که روی زمین می نشست، سورچی و دوست او را دعوت به مشروب خوردن کرد. و خود بطری شراب را مثل کولی دور گردی سر کشید و آنگاه با نوک انگشتش کمی از آن را به دهان پسر کوچکش جیمز گذاشت تا بچشد و سپس تبسمی به سورچی نمود تا به او نشان دهد که از عناد و خیره سری او کینه‌ای به دل نگرفته است. ولی دونا خوب می دانست که خود را گول می زند و در اعماق قلبش آرزو می کرد اتاقی در یک کاروانسرا و آب نیمه گرمی که بتواند دست و صورت بچه ها را با آن بشوید وجود داشت. دخترش هنریتا همان زمان که دامنش را جمع می کرد تا ترشحات گل آن را لکه‌دار نکند و با نفرت مادرش را نگاه می کرد برای چندمین بار پرسید: مامان کجا می رویم؟ دونا گفت: ما به سوی خانه جدید می رویم. خانه‌ای که به مراتب از خانه فعلی ما قشنگ‌تر است. تو می توانی آزادانه در میان درختان بدوی و لباسهایت را کثیف کنی و پرستار هم تو را سرزنش نمی کند. هنریتا که از خشم لبانش می لرزید و با نگاهش مادرش را سرزنش می کرد گفت: من نمی خواهم لباسهایم را کثیف کنم. من می خواهم به خانه ایمان در لندن برگردیم. این سفر طولانی طوری او را ناراحت کرده بود که ناگهان شروع به فریاد زدن نمود و جیمز که تا آن موقع ساکت و آرام خوابیده بود دهانش را باز کرد و از روی همدردی گریه کرد. دایه آنها پرو در حالی که هنریتا و جیمز را در آغوش می فشرد گفت: کوچولوهای من، گنجینه های من، آیا شما هم از خارپشته های پر از خار و گودال های لعنتی بدتان می آید؟ دنیایی معنی در آهنگ صدایش احساس می شد. او سبب تمام این آشفتگی ها را طبع هوسباز دونا می دانست. دونا گفت: تو را به خدا بیایید سفرمان را با خوشحالی و بدون شکوه و شکایت ادامه دهیم. پس از آن که دونا، پرستار، بچه ها در کالسکه جای گرفتند، سورچی اسب ها را به حرکت درآورد و آنها به سوی مقصدشان پیش رفتند. رایحه عطر شکوفه های سیب و سرو های کوهستانی در هوا پخش شده بود و بوی خزه و زغال سنگ نارس از مسافت دور به مشام می رسید. دونا با خود فکر کرد اشک‌های بچه و قرولندهای پرو را فراموش کن. قیافه در همه سورچی را از یاد ببر. اما لعنت بر من. به راستی که من چه کردم، چه گفتم؟ هاری، آیا هیچ می‌دانی که زمانی تو را می‌پرستیدم، اما تو زندگی را در شب زنده‌داری می‌دانستی و هیچ وقت نخواستی درک کنی که لذت زندگی در تنهایی و از اشعه خورشید و نسیم صبحگاهی سود جستن است. بعد به یاد آن شوخی احمقانه ای افتاد که در هامپتون کورت نسبت به کنتس کرد. شوخی ناخودآگاهانه ای بود و برای فرار از چیزهایی که او را رنج می داد بهانه ای شد. فرار از خودش، از زندگی که با هاری گذرانده بود. در این دوره زندگی او با یک بحران مواجه شده و می‌خواست که در این سفر تنها باشد و وقتی قصدش را به شوهرش گفت، هاری با ترشرویی جواب داد: اگر بخواهی می‌توانی به ناورون بروی. من نامه‌ای می‌فرستم که آن خانه را برایت آماده سازند و مستخدمین در خدمت باشند. اما من نمی‌فهمم که چطور شد که تو اینقدر ناگهانی تصمیم گرفتی؟ و چرا این تمایلت را قبلا نگفتی؟ و چرا نمی خواهی که من با تو به ناورون بیایم؟ و او جواب داده بود: چون به تنهایی احتیاج دارم. هاری در حالی که دهانش از شدت تحیر باز مانده و چشمهایش گشاده شده گفته بود: من هیچ نمی فهمم. و دونا مأیوسانه می کوشید تا تصویری از احساس خود را برای هاری مجسم کند. سرانجام دونا به او گفت: کبوتران پدرم را در هامپشاید به خاطر می آوری؟ پرندگان چاق شده بودند و در اطراف قفس پرواز می کردند. روزی من یک کبوتر را آزاد کردم. او از دست من گریخت و در آسمان اوج گرفت و تو از من پرسیدی چرا این کار را کردی؟ حالا من حالت آن کبوتر را قبل از آن که آزادم کنند دارم. میخواهم آزاد باشم. و سپس پشت به او کرد. هاری لباس سفید خوابش را پوشید و غلطی در رخت خواب خود زد و گفت: دونا، اصلا چرا اینقدر مرموز و نیرنگ باز شده ای؟ به دنبال این سخنان بود که دونا به سمت دهکده ناورون حرکت کرده بود.